أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به درمان با میوه هاست. یکی از میوه هایی که میتونه درمان باشه و میتونه عمومیت داشته باشه و شامل طیف‌های متعددی از بیماری ها، حبیرا یعنی سنجد. سنجد خیلی در روایات سفارش شده و به عنوان دارو و درمان معرفی شده است. فواید متعددی داره، فواید گوناگون داره، از طیف‌های مختلف، سنخ‌های مختلف بیماری هاست. روایتی داریم کلیلی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماد الغبیرا لحمه ینبت اللحم، گوشت سنجد گوشت بدن را میرویاند، و عظمه ینبت العظم، استخونش هستش سبب رویش استخوان میشه، استخوانها را میرویاند، و جلده ینبت الجلد، پوستش هم سبب رویش پوست میشه. و مع ذلك با این حال، و انه یسخن الکلیتین، کلیه ها را گرم میکند، یسخن الکلیتین، و یدبغ المعده، معده را دباغی میکند، و هو امان من البواسیر، ایمنی و پیشگیری از بیماری بواسیر است، و تقطیر، تقطیر یعنی قطره قطره آمدن ادرار یعنی پروستات، و یقوی ساقین، دو تا ساق پا را تقویت میکند، و یقمع عرق الجذام، رگ جذام را هم سرکوب میکند. ببینید این طیف‌های مختلف و سنخ‌های مختلف بیماری، تخصصات مختلف، یکی مال چاقی و لاغری است. فرماید گوشت سنجد گوشت بدن را میرویاند، یعنی سبب میشه که انسان چاق بشه، یه چاق کننده است. افرادی که میخوان چاق بشن، مصرف سنجد برای اونها خوبه، برای این که سنجد گوش را میرویاند و سبب رشد گوشت و زیاد شدن گوشت بدن. و بیماری دیگری و سنخ دیگری از بیماری ها، بیماری های ارتوپودی، بیماری های استخوانی، پوکی استخوان، ضعف استخوان، عدم رشد استخوان، این هسته سنجد این را درمان میکنه. ضعف استخوان، عدم رشد استخوان را درمان میکند، و عظمه ینبت العظم، و جلده ینبت الجلد، پوست سنجد هم سبب رویش پوست میشه، پوست اشخاص، اینایی که مشکل پوستی دارن. ببین به اولش مال چاقی و لاغری است، دومی مال استخوان و ارتوپدی، سومیش مال بیماری های پوستی، پوست را ترمیم میکنه، باعث رشد و نمو و پوست میشه، باعث رویش پوست میشه. اینایی که مشکل پوستی دارن، یا مثلا یه قسمتی از پوست بدن کنده شده، این پوست سنجد باعث رشدش میشه، یا اینایی که پوستشون مشکل داره، کامل تشکیل نمیشه، مثل مشکلات پوستی معروف اگزیما مثلا، یا فرض کنید که لکه های صورت، لکه های بدن، یا پوست نازک باشه بیش از اندازه، یا زخیم باشه بیش از اندازه، یا پستریازی، یا امثال این هاست، این درمانشه. پوست سنجد، پس پوست سنجد میشه جدا کرد و به عنوان درمان پوست داد. بله، برای سوختگی هم خوبه، ترمیم میکنه. بله، فرماید که و مع ذلك فانه یسخن الکلیتین، با این وصف با این فوایدی که ذکر شد کلیه ها را گرم میکنه. ببین منتقل شده به بیماری های مجاری ادرار و کلیه است. کلیه را گرم میکنه. این گرم کردن کلیه میتونه چند تا معنا داره، یعنی کار کلیه را زیاد میکنه، فعالش میکنه، از حالت تنبلی و کمکاری خارجش میکنه، کلیه را فعال میکنه، پرکار میکنه، پرتوان میکنه. اینایی که مشکل کلیه دارن، اینایی که مشکل کمکاری کلیه دارن، اینایی که مشکل دفع پروتئین دارن، اینایی که مشکل دفع گلوکوز دارن، اینایی که مشکل دفع بله مواد دیگری دارند، منشأش همینه، کلیه است. این کلیه را گرم میکنه، فعال میکنه و چیزهای دیگری است که مربوط به کلیه. علی حال این آمده از اون بحث بله، از اون سخ بیماری، از اون تخصص که پوست است منتقل میشه به تخصص مجاری ادرار که بهش میگن اورولوژی، به اورولوژی منتقل میشه. بعد میفرماید و یذبغل معده، باز میره منتقل میشه به تخصص گوارش، دستگاه گوارش معده را دباغی میکنه، تقویت میکنه، دباغی میکنه. و یذبغل معده و هو امان من البواسیر، میره به سمت مسئله بواسیر، این هم در گوارش، دستگاه گوارش، بواسیر مقعد، از اونجا منتقل میشه به مسئله پروستات و تقطیر، درمان پروستات، درمان بیماری های صعب العلاج است. پروستات درمان نمیشه و این درمان پروستات، درمان بواسیر، بواسیر به راحتی درمان نمیشه، این درمان بواسیر است. درمان پوکی استخوان که به راحتی درمان نمیشه، این درمان پوکی استخوان. و یقوی ساقین، اینایی که مشکل ضعف پا دارند نمیتونن راه برن، پاهاشون ضعیفه، ناتوان است، چوب و چی سنجد بخورن یا سویق سنجد بخورن، پاها تقویت میکنه. برای نرمی استخوان حتما خوبه، ساق بعد ساقین را تقویت میکنه. و یخ ما عرق جدام، یعنی بیماری های جنیتیکی را هم درمان میکنه و جلو ابتلا به بیماری های جنیتیکی هم میگیره. اینایی که از بیماری های جنیتیکی ترس دارن، واهمه دارن، سویق بخورن، سویق جو بخورن، سویق سنجد بخورن، این جلو بیماری جنیتیکی میگیره. این فواید خیلی زیادی داره و سنخهای گوناگون و سنخهای مختلف درمان میکنه، تخصصات مختلف، تخصصهای پزشکی مختلف هم شامل میشه به این معنای عمومیت. حالا در حد مقدار اقلش، در حد اقل عمومیت این میشه گفت این درمان عمومی است، چون درمان یک تخصص نیست، شامل تخصصهای مختلف. خیلی خوب، فواید دیگری هم داره، برای تب هم خوبه، برای بیماری های دیگر هم خوبه. روایتی داریم که پیامبر وارد بر حضرت امیر شدن صلوات الله و سلام علیه و هو محمومون، در حالی که حضرت امیر تب داشتن، فامرهو به اکل الغبیرا، پیامبر امر فرمودن که سنجد بخوره. این یعنی درمان تب است، لااقل برای تب مفیده. باز هم یه فاز دیگری است، تب یعنی خودش درمان 70 نوع بیماری، 70 نوع بیماری که همراه با تب داریم. بله؟ اسم دیگرش، اسم فصیحش در کتاب‌های لغت غبیراست، ولی اسم دارجش در کشورهای عربی بهش میگن خرمای ایرانی هست. این سنجد خرمای ایران هست، اینجوری میگن خرمای ایرانی هست یا خرمای ایران هست. نه او صاف کننده خون نمید، دلیل نداره، ممکنه ولی دلیل نداره. عناب این خصوصیت داره. بعد از اون بحث عناب است. عناب هم فواید زیادی داره و مدح خوبی دربارش در روایات ما وارد شده. روایتی داریم از ائمه فرمایند فضل العنابی علی الفاکهه، برتری عناب بر دیگر میوه هاست. این معناش این است که عناب یه میوه است، عناب یه میوه محسوب میشه. برتری عناب بر دیگر میوه هاست، مانند برتری ما اهل بیت بر دیگر مردمان است. چقدر قابل درک نیست که فضلنا علی الناس، مانند برتری ما اهل بیت بر دیگر مردمان است. و این معناش این است که خیلی برتری داره. میوه ها همه مفیده، همه درمانه، ولی عناب دیگه خیلی برتری داره. برتریش دیگه قابل درک نیست، قابل تصور. چقدر برتری اهل بیت نسبت به مردمان دیگر؟ هیچ. علی الدر و الذهب المصفى و باقی الناس كلهم تراب. حضرت امیر طلاست، مردم باقی همه خاک. تفاوت بین عناب و دیگر میوه ها مثل تفاوت بین خاک و طلاست. چقدر تفاوت داره؟ خیلی زیاد. خیلی خوب. حالا ما اگر میخواییم برای عناب فوایدی فرض کنیم، باید فواید عامه را فرض کنیم. حداقلش این است که هیچ آسیبی، هیچ عارضه ای نداره. عامه هیچ ضرری برای کسی نداره. حداقلش این است که منافع زیادی داره. وجود عامه هم منافع زیادی داره، چون اون تشبیه شده به اون. پس در یک حد متوقف نمیشه. فواید عناب در یه حد متوقف نمیشه. مانند خود ائمه، فضائلشون، منافعشون، فوائدشون در یک حد متوقف نمیشه. علی هر حال فواید زیادی داره. یکی از فوایدش صاف کننده خون خوبی است. دیگری این است که برای تب مفیده. روایتی داریم که العناب یذهب بالحمى، تب را برطرف میکنه. تب هم خودش 70 نوع بیماری. خب روایتی هم داریم برای چشم هم مفیده، برای آب مروارید هم مفیده. بله، ظاهرش که خوردنش سرمه کشیدن هم داره. برای سرمه کشیدن هم مفیده، برای ورم ملتحمه هم مفیده. اینه که ورم ملتحمه دارن عناب روش بمالن، این ورمش میخوابه، برطرف میشه ورم چشم. خب روایتی داریم که بعضی یه فردی قال کانت عینی قد بیضت، چشمم سفید شده، این مروارید به نظر میرسه، بلم اکن ابصر و بیاشه، دیگه تار شد تا جایی که دیگر چیزی نمیدیدم. شیئا فرأیت علیان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فی المنام، این را در خواب دیدم حضرت امیر. فقلت یا سیدی عینی قد آلت الى ما ترا، چشمم اینجوریش میبینی چجوری شده، تار شده، سفید شده، آب مروارید درش وجود آمده. فقال خذ العناب فدقه واکتحل به، عناب بگیر، آسیاب کن و سرمه بکش. واکتحل به فاخذته و دققته بنوا، و هستش آسیاب کردم. و کحلتها به، سرمه کشیدم. فانجلت عن عین الظلمه، تاریک در چشمم بود برطرف شد. و نظر تو الیها فاذا هی صحیحه، دیگه سفیدی درش نبوده، آب مرواری درش نبوده. خب اینم درمانش. البته این روایت از امام نیست، یه خوابیه. اگر این که اون روایت دیگری اضافه میکنیم، بگیم من رآنا فقط رآنا، کسی که ما را میبیند در حقیقت ما را دیده. فان شیطان لا یتمثل بنا، شیطان نمیتونه به شکل یه امام بیاد. لا یتمثل بنا، شیطان نمیتونه این کارو بکنه. کسی که ما را در خواب میبینه در حقیقت ما را دیده. لا یحن، حالا مگر اینه بگیریم و الا خواب بیشتر نیست، ولی مهم این است که این آقا استفاده کرد و اثرش رو دیده. این بحث تمام شد. بحث بعدی خوردنش. خشک دیگه تازه فرقی نمی کنه، میوه ها تازه و خشکش فرقی نمی کنه. روایت می فرماد خشک بهتره، همیشه در میوه ها به طور کلی خشکش بهتره. میگن راجع میپرسن از علما راجع به میوه خوش، امام میفرماید میوه خوش ضررش برطرف شده، نفعش باقی بود. ذهب ضررها و بقی نفعها، همه میوه ها. آلو برای صفرا مفیده، بعد میفرماید خوشش برای خون مفیده و به نظرم برای صفرا هم مفیده. اینجور نیست، چون به خاطر همین روایت میفرماید که اگر خوش بشه ذهب ضررها و بقی نفعها. نفعش چی بوده؟ برای صفرا مفید بود، نفعش باقی میمونه، ضررش هم از بین میره. بله؟ سویقش هم ممکنه خوب باشه. با خب بحث بعدی درمان با پی و روغن زرد و گوشت، اینا هم درمانه، اینا هم داروه. به خصوص پی، روایاتی است که درباره پی وارد شده، روایات عجیبی است، فواید زیادی برای پی ذکر میکنه و پی را تعریف میکنه و مستفاد از روایت این است که این روایت اولش از پیامبر بوده. پیامبر فرموده که هر کی پی میخوره، هر لقمه پی همانند او از بیماری از بدن خارج میکنه. ما دخلت لقمتون منهو، یعنی پی، فی الجوف الا و اخرجت مثلها من الداء، همانند او بیماری از بدن خارج میکنه. بله؟ نه الان بقر. روایت متعددی داریم. من اکل لقمت شحمن اخرجت مثلها من الداء، کسی که یه لقمه پی بخورد همانند او از بیماری از بدن خارج بکند. او انزلت مثلها من، نه الان دلیل روایت داریم، دلیل داریم. خیلی خوب، این سوال، این چیزی که پیامبر فرموده که ان میان مردم هم معروف بوده، شایع بوده، مردم میدونستن که هر لقمه پی وارد بدن میشه همانند او بیماری از بدن خارج میشه، هم اندازه او همانند او از بدن بیماری خارج میشه، خارج میکنه. اخرجت مثلها من الداء یا انزلت مثلها من الداء. حالا این مثلی، مثل او یعنی چی؟ مثل او در اندازه است یا مثل او در سنخیت؟ آیا مراد اینه که پیه که خودش روغن است وقتی وارد بدن میشه روغن بد را از بدن خارج میکنه، یا بیماری دیگر مراده؟ فقط اندازه مخواد بگه روایت، روایت اندازه را مخواد بگه، اندازه این پیه خورده شده بیماری از بدن مخواد خواهی. مثل، کلمه مثل، مانند، همانند در اینجا آمده به چه معناست؟ آیا مخواد بگه که همانند او اندازه او، مثلها یعنی هم اندازه او، هم وزن او از بدن خارج میکنه، یا مراد همانند یعنی از نظر سنخیت؟ گویی با هر دو رو باید بگیم. بله هر دو میشه گفت، اطلاق داره، هم مثلیت سنخیت. بله بله بله. و اما مراد از پی کدوم پی؟ روایات بیان میکنه. بله قرائن هم کمک میکنه، قرینه قرآنی هم به اون کمک میکنه. در روایت اومده که بله این سوال در ذهن زراره جرقه زد، فقال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في داك الشحمة التي تخرج مثلها من الداء. از امام میپرسه این پی که همانند او، هم اندازه او، هم سنخ او بیماری از بدن خارج میکند، این کدوم پیه؟ که نه این مسئله رو شنیده، از پیامبر به او رسیده، از پیامبر به او نقل شده و رسیده که پی همانند او از بدن بیماری خارج بکنه. خب از امام میپرسه این کدوم پی؟ الشحمتو جعلتو بداک الشحمتو التي تخرج مثلها من الداء، ایو شحمتین هیه، کدوم پی؟ کدوم پی؟ بله ایو شقال هیه شحمتو البقر، ای پی گاو است، امام جواب میفرمایند فی گاوست فی شحمت البقر و ما سألنی یا زراره احد و قبلک. ببین این چیزی که در ذهن زراره جرق زد، ببین زراره دانا یا دانشمندیه، متوجه این نکات ریز هست که امام یا پیامبر منظور شپی خاصی است. برای کدوم پیست؟ امام فرمود این پی گاو است. کسی قبل از شما این سوال را نکرد، شما دقت دارید، پیزبین هستی، بقیه اینجوری نیست. رای عجب شاکری هم این سوال را کردن قبلش. خیلی خوب، هی شحمت البقری یا زراره کلم پی ابته قل و پی بهتره، روایت دیگری دار، روایت دیگری داره. خیلی خوب، این پس معلوم میشه این همه مردم این مسئله را میدونستن، از پیامبر شنیدن، مردم هم این مسئله را منتقل کردن به هم دیگه، ولی معلوم نبود که مراد کدوم پیه. امام صادق بیان میفرمایند فرماید مراد پیه گاو است. روایت دیگری از پیامبر نقل شده، درباره همین روایت که از پیامبر نقل شده، من اکل لقمتا من الشحم انزلت من الداء مثلها، از پیامبر نقل شده که فرمودن کسی که یه لقمه از پی میخورد همانند او از بیماری خارج میکند، نازل میکند. فقال امام، امام رضا فرمود ذاک شحم البقر، این پی گاو است، نه هر پی. ببین تأکید روی پی گاو. از من میپرسن میگن روغن دنبه خوبه، میگن روغن پی گاو خوبه، دلیلش هم این روایات. این اصرار ائمه که وحی شحمت البقر، ای ایزراره کسی دیگری قبل از شما نپرسیده، یعنی تفاوت بین پیگاو و دنبه گوسفند باید خیلی زیاد باشه، یه حساسیتی در این مسئله. الا همه فرمودن هر پی، چرا نفرمودن هر پی، فرمودن پیگاو است، خصوص پیگاو. این نشون میده اهمیت این مسئله و پیگاو خیلی مهمه. به همین جهت بهترین روغن، روغن زیتون که در قرآن ذکر شده، دومین روغن، روغن پیگاو، چون اون هم در قرآن ذکر شده. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، چون ظلم کردن بنی اسرائیل این طیبات، قرآن از او تعبیر میکنه به طیبات، پیگاو حرام کردیم بر بنی اسرائیل، پیگاو است. تا حالا اینا نمیخورن، مصرف نمیکنن، پیگاو مصرف نمیکنن، بلکه چون کنفاسیون های جهانی دستشونه، این مصرف پیگاو در کل دنیا ممنوع کرده. الان تو هیچ جای دنیا فروش پیگاو جایز نیست، ممنوع. حتی در ایران فروش پیگاو الان ممنوع، مگر آشنایی کسی داشته باشی در کشتارگاه میتونی بگی، چون این کنفاسیون جهانی دستشونه. اینا بعد کل مردم زمین حرام کرده، چون بر اونها حرام شده، بر خود بر دیگر، بر مردمان دیگر هم حرام کرده، حرام شده، ممنوع شده، همه جا ممنوع شده. ولی حالی است که قرآن ازش تعبیر میکنه به طیبات، چون ظلم کرده ما این طیبات بر اونها حرام کردیم، یعنی یه عقوبتی است، چیزی مفید، خوب، درمان، دارو. ظلم کرده ما بر اونها حرام کردیم، محرومشون کردیم در حقیقت از این طیبات، از این دارو، از این درمان، اینها را محروم کردیم. خیلی خوب. خب حالا این عرض کرده مسئله مثلی، آیا مراد از مثل مانند او، همانند او، مثل او خارج میکنه از بیماری؟ آیا مثلی یعنی همانند او از نظر اندازه است؟ باقی میمونه بیماری، خودمون باید داریم بررسی کنیم، تجربه کنیم، امتحان کنیم، باید به دست بیاریم کدوم بیماری. هم اندازه او بیماری از بدن خارج میشه، این از روایات استفاده میشه، اما کدوم بیماری باید تجربه کنیم، باید آزمایش کنیم، باید بررسی کنیم. این اگر گفتیم همانند یعنی به معنای هم اندازه، ولی اگر گفتیم همانند یعنی همسنخ او، همسنخ او خارج میکنه، همسنخ او، یعنی مثلا چربی گاو چربی بد بدن خارج میکنه. این در تجربه ثابت شد. اینایی که از روغن پی گاو استفاده میکنن چربی خونشون خیلی زود تعدیل میشه، خیلی چربی خون از بین میره، برطرف میشه. همان دو از نظر سنخ بعید نیست، مراد هر دو، هم اندازه و هم سنخیت. همانند یعنی هم اندازه است و هم سنخیت. هر لقمه، یه لقمه پی گاو بخور، یه لقمه چربی بد از بدن خارج. چربی دو نوعه، تو آزمایش هم می‌نویسن چربی خوب، چربی بد. چربی خوب هست، چربی بد هست. چربی خوب نباید در بدن کم بشه، چربی بد نباید زیاد بشه. اینا یه تعادلی بین این دوتا وجود داره. اگر چربی خوب بد زیاد بشه، چربی خوب کم بشه. اگر چربی بد کم بشه، چربی خوب زیاد بشه. از اون ورش هم هست، چربی خوب اگر زیاد بشه، چربی بد هم کم بشه. این معنای همانند. خیلی خوب. البته فواید دیگری هم دارد، یکی از فوایدش درمان اسهال. اسهالی که درمان نداره با پی گاو درمان میشه، با روغن پی گاو، البته قلوپی، با روغن قلوپی درمان میشه. قلوپی که دور قلوپ گرفت، قلوپی پی قلواس. خب اما حالا یکی هم میمونه و اون این است که روایت میفرماید که روایتی تبرسی نقل از امام صادق صلوات الله و سلام فرماید که ذکر لحم البقر انده، نزد امام صادق درباره گوشت گاو ذکر شده، صحبت شده. امام فرمود البانوها دوا، شیر گاو داروست، و شحومها شفا، پی گاو درمان است، شفاست. و لحومها دا، گوشت گاو بیماریست، این اطلاق داره، شفا به طور مطلق، پیگاو شفا. از این میتونیم عمویت استفاده میکنیم. یه نکته باقی مونده راجع به روغن پیگاو. ما خیلی تشویق کردیم رفقامون برای تهیه روغن پیگاو. درمانیست، یه دارویست که شفاست. خب این روش تهیه است. روایات ما این را ذکر میکنه، روش تهیه پیگاو به چه شکل است ذکر میکنه. یه روشی است که الان معمول بین مردم، پی گاو در قابلمه قرار میدن، قابلمه رو روی آتش قرار میدن، پی گاو آب میشه و بقیه هم جزغاله میشه. این روش تهیهش ما هم به اینا گفتیم که بهترین روشش اینه، این روغن پی گاو نباید گرمای زیادی ببینه. هر مقدار آب شد سریع در یک ظرف دیگه خالی کن، صبر نکنید همش آب بشه. هر مقدار کمش که آب بشه در یک ظرف دیگه خالی کنید، همینجور به ترتیب، چون اگر گرما زیاد ببینه سفت بشه و میماسه. ولی روشی که ائمه میفرماید اگر افرادی میخوان روغن پی گاو درست کنن، خوبه با روش ائمه درست کنن. بهترین روش، حتما اثرش داره، اثر بیشتری داره، اثر درمانی بیشتری داره. و اون این است که امامان میفرماید شما این قلوپی را، بهترین پی قلوپی، قلوپی را بگیرید در یک ظرف قرار بدید. حالا ما میگیم توی زودپز قرار بدید، علتی هم دارد، در یک ظرف قرار بدید، در زودپز قرار بدید. بعد میفرماید 4 تا سنگ یا 5 تا سنگ روی آتش قرار بدید که داغ بشه، خیلی داغ، این سنگ خیلی داغ بشه. بعد این 5 تا یا 4 تا سنگ را بندازید توی اون ظرفی که یا اون قابلمه یا زودپزی است که در اون قلوپی هست، بندازید. روایت اینجوری می‌فرماید یه ظرف قلوپی در اون ظرف قرار بدید، 5 تا سنگ داغ را توی اون ظرف قرار بدید، یه ظرف دیگری هم روش بذارید و محکم ببندید که بخارش خارج نشه، بخارش خارج نشه. حالا ما میگیم به جای این توی زودپز بذارید، درش هم محکم ببندید که بخارش خارج نشه. بعد اینو محکم تکان بدید، محکم تکان بدید تا آب بشه. این بهترین روش تهیه روغن پیاگاو است. اینایی که میخوان تهیه کنن، خب البته اینایی که به شکل انبو میخوان تهیه کنن، این روش برایشون مقرون به صرفه نیست، کار سختی است. مگر اینکه اضافه‌های زودپز بزرگ بگیرن، مثلا 10 تا سنگ یه مقدار قلوبی زیاد بذارن، 10 تا سنگ بعد اون رو محکم تکم بدن و جوری باشه که بخارش هیچ وقت خارج نشه. این بهترین روش برای تهیه قلوبی که مردم از اون نفع ببرن و به عنوان یه دارو و درمان. این روایتش بله در جلد 3 هست، خوندیم در فیضیه خوندیم. البته شحم بز هم برای درمان زخم وارد شده، شحم بز برای درمان زخم وارد شده. بله عرض کردم که اینا نمیشه با روغن پیگاو مقایسش کرد. از روایت اینجوری استفاده میشه که این خصوصیت مال پیگاو است، شامل پوی گوسفند و دنبه گوسفند نمیشه. و همین جهت ما در مورد روغن دنبه تأملی داریم که آیا واقعا مفیده، مفید نیست، خواصی داره، خواصی نداره، یه تأملی داریم. بله حداقل کاری که مخواد بکنه اینه، باید البته ما اون زمان آتش بود که میتونستن با آتش در آبش کنن، ولی گفتن نه، باید سنگ بندازی داخلش. نه اینکه اثر نداره، داره، صحت مطلقه، ولی بعضی اثرات رو نداره، مثل درمان اسهال مداوم، اسهالی که مقاوم است و درمان نداشته باشه. خب این داره می فرماید که خودش درمانه، خودش چربی بد را از بدن خارج می‌کنه. چجوری زیاد میکنه؟ خودش درمانه، چربی بد را از بدن خارج می‌کنه.
سنگ را یک بار مثلا داخل
بندازیم
و یا
سرچو دارده
تکرار کنیم؟
ظاهرش این است که یه بار،
چون اینکه روغن میبنده در عروق هم میبنده، معناش اینه در بیرون میبنده، آیا در عروق هم میبنده؟
دیگه امروزی ها این جیره میگن، میگن روغن جامد که بخورید در عروق در رگ ها میبنده، ولی بدن خودش حرار ده. نه روغن پیگاو این مشکل نداره.
اما اینکه شما میبنده چیزهایی رو اضافه کنن که بوش و برده هم روایت وارد شده؟
نه اونه در روایت وارد نشده. نه نه نمیشه، بخصوص اگر خود اینا خاصیت داره، مثل اینکه به مقایب بذاری خودش خاصیت داره، اگر مثلا هیل مقایب بذاری خودش خاصیت داره، اگر پیاز مقایب بذاری خودش خاصیت داره.
اون تغییرات که به بنی اسرائیل حرام شد فقط شهرها
بود یا بله؟ البته اینا در هر دو در قرآن فرمان حرمنا علیهم من البقر والغنم شحومهما، هر دو بر اونا حرام کردیم، ولی طیبات اینا هر دو بر اونا حرام است، ولی به نظر میشه طیبات خصوص پیگاو است. از روایات استفاده میشه که خصوصیت اصلی مال پیگاو است. چی؟ چو؟ پوشه میگیره؟ خوب چیزیه، جو هم خوبه. بحث بعدی روغن زرد است. روغن زرد هم در روایات مدح شده و داروست و درمان است. البته به طور کلی روغن زرد مفیده و در روایات مدح شده، ولی در خصوص روغن زرد گاوی تأکید بیشتری است. به طور مطلق روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید نعم الادام السمن، بهترین ادام، چقدر خوب است این ادام، یعنی چیزی که با نون خورده میشه. نعم الادام خوش خورشت، بهترین یا چقدر خوب است این خوراش سم، یعنی روغن زرد. در یه چند روایت وارد انه ما دخل جوفن مثله، هیچ غذایی وارد درون مانند روغن زرد نمی شود. و اما درمان بودنش، دارو بودنش در خصوص روغن گاو روایات متعدد داریم. روایتی با سند معتبر از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماید سمون البقره شفا، روغن زرد گاوی شفاست. روایت دیگری بله از حضرت امیر فرماید سمن البقره دوا، دیگه شک و شبهه این، حالا اگر کلمه شفا درش تردیدی باشه به عنوان پیشگیری باشه، ولی دیگه داروس کلمه دارو دوا دیگه شکی درش نیست. حضرت امیر میفرماید سمن البقری روغن زردگاوی داروس دوا، شکی نیست در دارو بودن روغن زردگاوی. ولی روایت ما بیشتر از این تفصیلی نداره، نمیفرمایند که درمان کدوم بیماری است، برای کدوم بیماری مفیده. در این روایات وارد نشده. فقط یه روایتی داریم بفرماید من اکل لقمتا سمینه نزل مثلها من الدائم جسده، کسی که یک لقمه چرب سمینه، سمینه یعنی یه لقمه‌ای که روغن زرد داشته باشه، سمینه از سمن گرفته شده، کسی که یه لقمه چرب، چرب با چی؟ با روغن زرد بخورد، همانند او بیماری از بدن خارج میکنه. همون تعبیری که درباره پی وارد شده، یعنی حالا هم اندازه او مثلا چربی بد از بدن خارج میکنه، یا هم اندازه او بیماری از بدن خارج میکنه. اینی که از کره گرفته میشه، یا خود کره یا از کره گرفته میشه، همون روغن زرد دیگه، روغن زرد گاوی معروفه. این کره رو آتش میزنن، روغن جدا میشه، دوغ جدا میشه. نه البته عرض کردم روایت ما مطلق فرماد همه روغن زرد خوبه، ولی گاو دیگه تأکید بیشتری دار، به عنوان دارو، به عنوان درمان مطرح است. بله، ولی خب روایت ما یه تأکید یه قیدی داره، یه استثنایی داره. خوب عالیه. به نظرم شامل میشه در قرآن ده و جا به عجل حنین، داره به عجل حنین، اما معنیش این نیست که گوشت گوساله خوبه. داری ها؟ اصلا گوسفند نداشته، مجبور بوده یا مخواسته مثلا یک قضای گنده تری به این ملائکه بده. بله؟ بقر جنسه، بقر معنیش گاو ماده یا نر نیست، یا گوساله جنس گاو، مثل غنم جنسش مراده، کوچیک و بزرگ در اون معنا نداره. خیلی خوب، البته یه قیدی داره روغن زرد گاوی، متاسفانه یه قید بدی داره، به درد ماها نمیخورن. بفرماید کسی که شیخ میشه، یعنی 40 یا 50 ساله بشه، دیگه حق خوردن روغن زرد نداره، نباید بخوره. ما وقتی که جوان بودیم که قدرت خریدش نداشتیم، وقتی هم پیر شدیم دیگه نمیتونیم بخوریم. کل هم بطور دو جور روایت داریم، الان میخونم. یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید که از سمنو ما دخل جوفن مثله، روغن زرد مانند او وارد درون انسان نمیشه. ببین سم اینجا مطلقه، چه گاو چه غیر گاو. ما و دخل جوفن مثله همانند مانند او وارد درون نمیشه. خیلی خاصیت خیلی بالایی داره. و اینی لأکرهه لشیخ، ولی برای شیخ خوب نمیدانم، کراهت دارم. شیخ کیه؟ 40 ساله، 40 سال به بالا. بطر روایتی هم داری میگه 50 سال، 50 سال به بالا است. روایت معتبر هست، معتبر دیگری برای مراد از شیخ را بیان میکنه، زمان خوردن را هم معلوم میکنه.
یعنی از روایات مثلا محدود است معلومه، مثلا میشه 100 سال از این سن نمیشه در آورد که اسلام های مثلا سن خاصی سن مرد مثلا 80-90 سال.
بله
شما قائل بودید فرمید که طول ما مثلا محدودیت
نداره آم. ولی انسان دیگه 40-50 سال دیگه میشه شیخ. کلمه شیخ برو صادقه یعنی یا شیخ. حالا معلوم نیست روانش که، شاید بیشتر بشه، ولی کلمه شیخ برو صادقه اطلاق بشه. ها؟ فکر نکنه، محدودیتی نداره، فقط روان زد. روایتی کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام، فاذا بلغ الرجل 50 سنه، مرد اگر 50 سال، ببین فقط مال مرد است، خانم ها هرچی بخورن مشکلی ندارد. اذا بلغ الرجل 50 سنه فلا یبیتن و فی جوفی شیء من السن، شب نخوابد در حالی که در درونش چیزی مقداری از روغن زرد وجود داشته باشد. شاید این روایت دو تا قید داره، یکی 50 ساله، دومی این است که شب نخوره. اگر صبح بخوره شاید اشکال نداره، چون تا شب دیگه در بدن باقی نمیمونه. ولی مهم اینه که حالا هر وقت بخوره جوری نباشه که در بدن بماند، تا شب بماند. ولی اعتقاد بنده این است که در هر حال برای 50 ساله خوب نیست، مفید نیست. خب البته یک مطلب دیگری هم هست، دکترای امروز میگن روغن را، روغن مثلا زرد به خصوص، در تابستان نخورید، در زمستان طوری نیست بخورید. تابستان کسی بخوره واقعا همینجوره سرگیجه میگیره، ممکنه حالت تعوا بگیره. ولی روایت ما میگن در تابستان خوبه، در زمستان بده. علتش هم اینه چون هوا گرمه این آب بشه از راه تعریق عرق خارج بشه، بدن چرب بشه. چرا چرب بشه؟ چون این روغن ها خارج بشه. روایتی
طولانیه و
فعالیت
زیاده.
روایت دیگری باسن معتبر از حضرت امیر میفرماید السمن دواءون، روغن زرد داروست. و هو فی الصیف خیر منه فی الشتاء، در تابستان بهتر از زمستان است. و ما دخل جوف المثل، و چیزی وارد درون نشده بهتر از روغن زرد. خیلی خوب، این نکته در این روایت هم اشاره شده، هرچند دکترای امروز خلاف این را میگن. بله معلوم میشه ضرر داره که با میفرماید کراهت داره، یعنی لکره و میشه کراهت یعنی ضرر، برای اونها ضرر داره. ببین سکته های قلبی، سکته های مغزی مال این سنه دیگه، مال 40 سال 50 سال، بعید نیست اینا این مشکلات به همراه داره. برای پیرمرد یا روغن نخوره یا روغن زیتون حال بخوره. بله؟ نه، از 40-50 سال روغن انباشته کرده دو بدن، حالا به زمان مصرفش رسیده. انشاءالله مشکل نداره، انشاءالله. چی؟
کسی که شیخ میشه شیر خوب بخوره، شیر شما به شیر اگه شیرش چربی داره نیازش برآورده میشه.
بله خیلی خوب. البته حالا روغن دیگه میتونم روغن زیتون هم استفاده کنم. خب این روایت اخیر میفرماید سم روغن زرد داروست، دیگه مقید نکرده به روغن زرد گاوی، شاید روغن زرد گوسفندی رو هم شامل بشه. بحث وقت تموم شد، وقت تموم. صلی الله علی محمد.